بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس، اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. محضر مبارکتون بیان کردیم که حادثه عظیم عاشورا باید از حیث آسیب شناسی ریشه یابی بشه و قطعا این حادثه یک اتفاق چند ماهه نبود، ریشه در چندین سال داشت، ریشه در تاریخ اسلام داشت. در دو شب گذشته مقدمتاً مطالبی رو راجع به ساختار مردم شناسانه کوفه محضر مبارکتون بیان کردیم. از امشب بعض از این ریشه ها رو انشالله مورد تدقیق و توجه قرار میدیم. یکی از ریشه های مهم حادثه عظیم عاشورا بررسی ریشه سیاسی این حادثه است. آیا حادثه عاشورا در حوزه سیاسی ریشه ای داشت یا نه؟ پاسخ اینه، قطعا هم شما شنیدید که خیلی ها گفتن ریشه اساسی سیاسی حادثه عظیم عاشورا غصب خلافت از امیرالمؤمنین بود. شما اگر میخواهید ریشه سیاسی حادثه عظیم عاشورا رو در سال 61 ببینید، باید سال 11 هجری رو ببینید چه اتفاقی افتاد. اگر شهادت امیر المؤمنین رو میخواهید ببینید، باید مسئله غصب خلافت امیر المؤمنین رو ببینید. اگر تیرباران بدن مطهر امام حسن مظلوم رو میخواهید ریشه یابی کنید، باید اون کودتای غصب خلافت رو ببینید. اگر علت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخواهید ببینید، چرا بین در و دیوار محسن سقط شد، باید این حادثه عظیم کودتای غصب خلافت امیرالمؤمنین رو ببینید. اساساً ریشه تمام بدبختی های بشر تا کنون، ببینید ما 1,375,000,000 نفر تو چین داریم، به همین تعداد تو هند داریم، به همین تعداد تو اروپا داریم، به همین تعداد توی آمریکا و بقیه کشورها داریم. چرا اسلام جهانی نشد به معنای واقعی کلمه؟ چرا؟ ریشه تمام انحرافات فکری و نهله‌های مختلف انحرافی از جمله سلفی‌ها، از جمله وهابی‌ها، از جمله اون ورژن جدیدشون داعشی‌ها، همه اینها در همون غصب خلافت ریشه داره. مسئله بسیار مهمی است، مسئله بسیار بسیار مورد بررسی، یعنی باید مورد بررسی واقع بشه. اتفاقا پیامبر خوابی دید، دقت بکنید، پیامبر خوابی دید، خوابش هم این بود تعدادی میمون از منبر پیامبر بالا میرن. پیامبر به شدت نگران شد. آیه قرآن اینه که وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. ای پیامبر، این خوابی که بهت نشون دادیم، تعدادی میمون بالای منبرت میرن، این خواب رو آزمایش مردم قرار دادیم و همچنین برای آزمایش شجره ملعونه در قرآن، و ما اینها رو، یعنی شجره ملعونه رو میترسونیم، اما اینها به جای این که بترسن، طغیان و تجاوزگریشون بیشتر میشه. حالا سوال اینه، شما برید در منابع اهل سنت و حتی شیعه ببینید، همه بزرگان اشاره کردن منظور از شجره ملعونه کیان؟ بنی امیه. البته قطعا بنی امیه هم همونهایی هستن که پیامبر نسبت به اونها نگران بود، چون بنی امیه مسلمان نشدن، تسلیم شدن. امیر المؤمنین اشاره داره ما اسلمو بل تسلمو، اینها مسلمان نشدن، تعبیرش فکر کنم همین بود، اینها تسلیم شدن، مسلمون نشدن. بنی امیه بسیار برای اسلام خطرناک بودن، امشب اشاره می کنم. خوی اشرافیگری، خوی دنیا طلبی، خوی چپاول و تکبر رو اینها دوباره احیا کردن در جامعه اسلامی. اما آیا شجره ملعونه اینها هستن؟ تو تفاسیر ما این رو نوشتن، اما اگر از قرآن کمک بگیریم میبینیم نه خیر، شجره ملعونه اینها نیستن، اینها نوچه های اون شجره ملعونن. قرآن به ما گرا داده، چی فرموده؟ و شجرت الملعونت فی القرآن، شجره ملعونه در قرآن این بلا رو میخوان سر جامعه اسلامی بیارن. در قرآن کدوم شجره ملعون است؟ کدوم شجره و شجره نامه در قرآن مورد لعن و نفرین قرار داده شده؟ قرآن می‌فرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. یک شجره بیشتر تو قرآن مورد لعن و نفرین قرار داده نشده و اون بنی اسرائیله. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه. اینها کسانی هستند که همه چیز رو میخوان تغییر بدن. نشون میده یک برنامه کاملا تدوین شده. سال گذشته اواخر ماه صفر ما خدمتتون بودیم، مفصل به این مسئله اشاره کردیم که بنی اسرائیل اصلا با چه هدفی از بیت المقدس به سمت حجاز اومد. این رو مفصل خدمتتون گفتیم، مستندات تاریخی و روایشو خدمتتون گفتیم. اینها برنامه داشتن. کودتاچیان صدر اسلام بازیگران این برنامه عمیق بود. یهودیانی که تو مدینه بودن، یهودیانی که در خیبر بودن، یهودیانی که در فدک بودن، همه اینها برنامه ریزیشون این بود که اگر پیامبر رو نتونن بکشن باید در بدنه حکومت پیامبر نفوذ کنن و نفوذ کردن. بنی امیه همون نوچه های بنی اسرائیلن. اساس انحراف اینجاست، ریشه انحراف جامعه اسلامی وقتی کلید خورد که امامت به عنوان یک امر الهی کنار گذاشته شد و مدیریت جامعه اسلامی از امیرالمؤمنین به مدیریت عرفی کشیده شد و امیرالمؤمنین خانه نشین شد. زیارت عاشورا یک حدیث قدسی است. زیارت عاشورا به ما یاد میده چگونه دچار مصائب ابا عبدالله الحسین نشیم، چگونه جامعه سقوط نکنه. کجای زیارت عاشورا به این مسئله اشاره میکنه و به ما گرا میده؟ اینجاست. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. ریشه این کربلا همونهایی بودن که ظلم رو تأسیس کردن علیه شما اهل بیت، یعنی همون کودتاچی ها. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم. ریشه ظلم به اهل بیت، قصب امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین بود. ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم. خدا لعنت کنه اونهایی که شما رو از مقامتون دور کردن. و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. خدا اونها رو لعنت کنه که مرتبت و جایگاه شما رو ازاله کردن. سوال اینه، آیا مقام علمی، مقام پاکی و پاکیزگی اهل بیت رو کسی میتونه از اونها بگیره؟ نه. کسی میتونه علم امیرالمؤمنین، تقوا و پاکی امیرالمؤمنین رو از امیرالمؤمنین بگیره؟ نه. پس کدوم مقام، کدوم مرتبت رو از امیرالمؤمنین میتونستن بگیرن و گرفتن؟ و در عاشورا به ما گرا میده مراقب باشید دوباره این مقام و این مرتبت گرفته نشه و الا جامعه دچار مسلخ کربلا خواهد شد. کدوم مقام و مرتبته؟ مقام و مرتبت مدیریت جامعه اسلامی. این رو از امیرالمؤمنین گرفتن و عاشورا به ما میگه مراقب باشید دوباره عاشورا تکرار نشه. نگید مدیریت جامعه اسلامی مهم نیست، هر کی میخواد باشه. نه خیر، دیشب پریشب خدمتتون گفتم ابن زیاد بدون نیرو وارد کوفه شد، اما چگونه تونست کوفه رو تسخیر کنه؟ با همون مدیران اجرایی ارباع و عریفان که خدمتون گفتم، اونها رو جمع کرد، اونها رو تقسیم کرد. نیروهای تشکیلاتی مسلم ابن عقیل رو شناسایی کرد، زد، ارتباط مسلم با مردم قطع شد. مدیران، هرچند مدیران میانی، بسیار تأثیر دارن بر جامعه. نگید مهم نیست کی مدیر میشه، مدیر میانی، مدیر استانی، مدیر ستادی، مدیر کلان. مدیریت جامعه در رهبری جامعه و هدایت جامعه بسیار نقش مهمی داره. مراقب باشیم نسبت به سرنوشت خودمون کوتاه نیاییم، درست انتخاب کنیم، درست ببینیم. این پیام زیارت عاشوراست. اون چیزی که اساساً اونها تونستن قصبش کنن همین مقام بود. اومدن امیرالمؤمنین مشغول تجهیز رسول خدا حضرت محمد مصطفی بود. خلیفه اول در مسجد النبی اعلام حکومت کرد، اعلام حکومت کرد. انصار در سقیفه جمع شدن. خیلی ها میگن همه چیز تو سقیفه تصمیم گیری شد. نه خیر، سقیفه اعتراضی به اون کودتا بود، اونم نه یک اعتراض الهی، یک اعتراض مادی. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که تو سقیفه جمع شدن کیا بودن؟ انصار به رهبری سعد، سعد ابن عباده. سعد گفت حالا که علی قرار نیست خلیفه بشه، چرا از مهاجرین، از ما انصار؟ اشتباه بزرگ سعد این بود، باید پافشاری میکرد، مردم باید پافشاری میکردن، چرا علی نباشه؟ مگر رسول خدا به عنوان کسی که جامعه و همه سرنوشت اونها رو میشناسه، صلاح جامعه رو نمیدونست که علی رو منصوب کرد، اونم از سوی خدا؟ اشتباه انصار این بود، خودشون رو مطرح کردن، گفتن حالا که علی نیست چرا فلانی؟ ما. خلیفه اول به خلیفه دوم دستور داد برو سقیفه قائله رو جمع کن. پس سقیفه اعتراضی به کودتا بود. خلیفه دوم با دار و دستش اومدن، به سعد گفتن چی میگی؟ گفت حالا شما علی رو کنار زدید، چرا شما از ما؟ حدیث جعل کردن، تحریف کردن، الائمه من قریش، رهبران جامعه از قریشن، ما قریشی هستیم یا شما؟ گفتن شما. اومد حرف بیشتری بزنه سعد، چنان سعد و بین قبیله خودش تحت فشار قرار دادن که زیر دست و پا استخونهای سینه سعد ابن عباده شکست. 6-7 ماه بعد مرد. تو تاریخ اهل سنت ببینید نوشتن سعد قتیل الجن، اجنه کشتنش، تو تاریخ اینو ثبت کردن که رد پای این اعتراض گم بشه تو تاریخ. سعد ابن عباده قتیل الجن، اجنه کشتنش. خود عمر خلیفه دوم میگه بیعت ابی بکر کانت فلتتن، یه امر ناگهانی بود. خیلی اصرار داشتن بگن این امر یک امر ناگهانی بود. چرا؟ چون برای خلافت خودش و ما بعد خودش باید برنامه ریزی کنه. این عبارتش اینه، کانت بیعت ابی بکر فلتتن وقال الله شرها. یه امر ناگهانی بود، امر حکومت امر شوخی نیست که یک نفر همینطور انتخاب بشه. خدا شرش رو از ما دور کرد با انتخاب درست، و الا ممکن بود یکی دیگه انتخاب بشه. داشت زمین چینی میکرد برای انتخاب خودش، و انتخاب دوم هم شد با وصیت خلیفه اول. خلیفه اول تو اون 2 سال نتونست خیلی کار کنه برای بنی امیه، اما خلافت خلیفه دوم که شروع شد بنی امیه پروبال گرفتن. خلیفه دوم بسیار سخت گیر بود، اما نسبت به بنی امیه بسیار چشم پوشی میکرد، نسبت به معاویه خیلی چشم پوشی میکرد، و زمین سازی خلافت خلیفه سوم رو همین خلیفه دوم ایجاد کرد با ایجاد شورای 6 نفره که یک بدعت جدیدی بود. ممکنه بعضیا بگن نه خیر، این شورای 6 نفره انتخابش خلیفه سوم نمیشد. اما 2 دلیل عمده خدمتتون میگم. 1، تو تاریخ ثبت شده که سعید ابن عاص از فامیلای خلیفه سوم و فامیلای معاویه اومد پیش خلیفه، بهش یه زمینی داده بودن خلیفه دوم، طلب کرد بیشتر بهم بده. خلیفه دوم گفت نگران نباش، به زودی یکی از فامیلهای درجه 1 تو به قدرت خواهد رسید، بیشتر از اینها به تو میده، نگران نباش. یعنی از قبل مشخص شده بود، از قبل مشخص شده بود که قراره یکی از بنی امیه خلافت رو بگیره بعد از خلاف خلیفه دوم. و اصلا تو روایات ما یک بحثی هست به نام صحیفه ملعونه. در این صحیفه ملعونه بعد از عید قدیر با همدیگه عهد و پیمان بستن حدود 30 نفر که ما حرف رسول خدا رو گوش نمیدیم. خلیفه اول، خلیفه دوم و سومین نفر ابو عبید جراح و خلیفه چهارم بشه عثمان ابن عفان، که ابو عبید جراح زمان خلیفه دوم از دنیا رفت. خلیفه دوم برنامه ریزی کرد که عثمانی که قرار بود خلیفه چهارم بشه بشه خلیفه سوم. اونها یک ذره تو ذهنشون نبود که امیر المؤمنین داره برنامه ریزی میکنه دوباره این فرمولهاشونو به هم بزنه، امام حسن فرمولهاشونو به هم بزنه، سید الشهدا با اون حرکت عظیم اساسا ریشه بنی امیه رو بخشکونه. اصلا تو این فکرا نبودن، اما برنامه ریزی میکردن. حالا نوبت خلیفه سومه. خلیفه سوم به قدرت رسید. خلیفه سوم یک اشرافی زاده بود و خودش هم یک زندگی اشرافی داشت، اما مسلمون شده بود. وقتی که به خلافت رسید، خلافت اسلامی رو تبدیل کرد به اشرافیگری، تبدیل کرد به باند و باندبازی، تبدیل کرد به فامیل بازی. تمام بنی امیه رو بر شاهراهای اقتصادی و بر شاهراهای مدیریتی کشور مسلط کرد. قدرت معاویه رو چندین برابر کرد. بنی امیه رو در مناصب بسیار کلیدی مثل فرمانداری مصر، فرمانداری عراق، فرمانداری ایران، فرمانداری شام مسلط کرد. انقدر تبعیض، انقدر کشت و کشتار را انداختن تا مردم علیه خلیفه سوم قیام کردن. من فقط یک نکته خدمتتون بگم، این نکته بسیار مهمه، باید این رو بشنویم. این که میگم بنی امیه مسلمان نشدن تسلیم شدن، این کلمات از مروج الذهب مسعودی اهل سنته. چی میفرماید مروج الذهب؟ میفرماید که وقتی که عثمان به قدرت رسید، ابو سفیان تو مسجد پیامبر بنی امیه رو جمع کرد، نمیدونست عمار هم داره گوش میده، ناقلش عماره. چی گفت ابو سفیان؟ یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره. این قدرت رو، این حکومت رو، این پادشاهی رو مثل یک گوی بین خودتون رد و بدل کنید، به همدیگه پاس بدید، نذارید از بنی امیه خارج بشه. فوالذی یحلف بهی ابو سفیان، قسم به اون کسی که ابو سفیان به او قسم میخوره. کی؟ نمیگه. ما من عذابن، عذابی تو کار نیست. ولا حسابن، حسابی تو کار نیست. ولا جنتن، بهشتی تو کار نیست. ولا نارن، جهنمی تو کار نیست. ولا بعثن، رستاخیزی تو کار نیست. ولا قیامتن، قیامتی تو کار نیست. این کلمات ابو سفیانه. عثمان هم شنید، تنبیهش نکرد. اتفاقا عثمان به حرف ابو سفیان گوش داد. قدرت تو بین بنی امیه مثل یک توپ شروع کرد به پاس دادن و پایه های بنی امیه مستحکم شد. چرا بنی امیه به قدرت رسید؟ چون مردم امیر المؤمنین رو تنها گذاشتن. چرا بنی امیه بر سرنوشت جهان اسلام؟ میدونید بنی امیه تا آخرین لحظه مسلمون نشدن. ابو سفیان جنگ‌های مختلفی با پسرش معاویه علیه رسول خدا داشتن. کی مسلمان شدن؟ وقتی که مکه فتح شد، سال هشتم مسلمان شدن. 30 سال بعد، 32 سال بعد، هیچکی باورش نمیشد. اینهایی که تا آخرین لحظه علیه اسلام می جنگیدن، توطئه می کردن، حالا قرار مدیریت اسلام رو اونها داشته باشن، بلکه خلافت اسلامی رو هم اونها داشته باشن. حالا قدرت به معاویه رسید، خلیفه دوم شورا رو طوری ترتیب داد، عثمان ابن عفان، شوهر خواهرش عبدالرحمن ابن عوف، فامیل دیگرش سعد ابن ابی وقاص، این سه نفر، اون طرف هم امیر المؤمنین طلحه و زبیر. و خلیفه دوم گفت اگر اینها 3-3 رأی دادن به کسی، هر کی عبدالرحمن ابن عوف تو اون گروه بود، اون گروه انتخابش مورد تأییده. جالبه، یعنی همون عثمان. بالاخره مبنای سیاسیشون هم مشخص نشد. اونا ادعا میکنن ابوبکر همینطوری انتخاب شد، خلیفه دوم به وصیت، خلیفه سوم به شورا. بالاخره مبنای حکومت شما چیست؟ مبنای مشروعیت چیه؟ معلوم نیست. وقتی که معاویه به قدرت رسید، حکومت دینی رو تبدیل کرد به پادشاهی، و اینجا بود که کربلا اتفاق افتاد. ریشه همه اینها کجا بود؟ همون کودتا. ریشه همه اینها کجا بود؟ عدول از مدیریت الهی، از امامت، عدول از ارزش‌های دینی به ارزش‌های عرفی، به ارزش‌های مندرآوردی، بلکه ضد ارزش‌ها. اساساً حکومت بسیار تأثیرگذار در بحث هدایت یا شقاوت جامعه. پس این پیام بزرگ عاشورا به ما اینه، در انتخاب دقت کنیم. نگیم مدیر شهریست، نگیم مدیر استانیست، نگیم مدیر مثلا مجلس و اینهاست. اینا خیلی مهمه. کیا رو بر خودمون مسلط میکنیم؟ اینها دست ماست. توطئه‌گران تونستن امیر المؤمنین رو خانه نشین کنن، و این سرآغاز سقوط جامعه بود. از حیث اجتماعی بسیار فاصله طبقاتی زیاد شد. انشالله فردا شب خدمتون میگم. وحشتناک فاصله طبقاتی ایجاد شد، و همین فاصله طبقاتی باعث شد کربلا به وجود میاد. پس تعجب نکنیم یه عده انسان‌های الهی وقتی که مدیریت جامعه تغییر پیدا می‌کنه، چنان سقوط می‌کنن که فرزند رسول خدا رو به طرز فجیعی در کربلا پاره پاره کنن، چاک چاک کنن بدنش رو. اینها همون امت اسلام بودن، همونهایی که قرآن میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس. بهترین امتها اینطوری شدن. چرا؟ چون مدیریت جامعه اسلامی خانه نشین شد، امامت و ولایت کنار گذاشته شد، و خلافت عرفی و قدرت طلبی باعث شد که جامعه مذاق و اون سبک زندگیش رو تغییر بده. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که همیشه در مسیر اهل بیت، در راستای تقویت امامت و ولایت که برنامه الهی است برای هدایت جامعه بشری است. انصافا امامت اون هدایت الهی است. غیر از امامت هر راه کار دیگه و هر مدیریت دیگه میشه مدیریت طاغوت، و قطعا به مقصد نخواهد رسون ما رو. اون چیزی که بسیار مهمه باید به نسب الهی و جعل الهی و انتخاب الهی و ارزش‌های الهی باشه انشاءالله تعالی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یکی از صحنه‌های بسیار دردناک روز عاشورا، لحظه به میدان رفتن حضرت علی اکبر بود. وقتی که تمام یاران ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیدن، فقط بنی هاشم مونده بودن، حضرت علی اکبر به عنوان اول شهید از نسل رسول خدا خدمت ابا عبدالله الحسین رسید. ابا عبدالله الحسین عرضه کرد آجان اجازه میدان بده. ابا عبدالله الحسین هم بدون هیچ درنگی اجازه داد. چرا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. باید از عزیزان خودش هم مایه بذاره. عزیزان فکر نکنیم خیلی ساده بود. اتفاقا این مناجات ابا عبدالله نشون میده دل ابا عبدالله الحسین داشت کنده میشد وقتی علی اکبر به سمت میدان رفت. پاره جگرش داشت کنده میشد. به سادگی اجازه داد، اما خیلی سخت بود. راوی میگه نظر الیه نظر آیسن، نگاه کرد اما دیگه امیدی به بازگشت نداشت. وقتی که علی اکبر داشت حرکت میکرد، ابا عبدالله الحسین به قد و بالای علی اکبر با حسرت نگاه میکرد. دلش طاقت نیورد، گفتم دل داره کنده میشه. رو کرد به خدا، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم انه قد برز الیهم غلام اشبه برسول اشبه الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا. خدایا شاهد باش چه جوانی رو دارم میفرستم، کسی که از حیث صورت و سیرت و صدا شبیه رسول خدا بود. یا الله خدایا شاهد باش، وقتی که ما مشتاق دیدار رسول خدا بودیم به چهره علی اکبر نگاه میکردیم، وقتی مشتاق صدای رسول خدا بودیم به صدای علی اکبر گوش میدادیم. علی اکبر وارد میدان شد. انا علی ابن الحسین ابن علی اضربکم بالسیف احمی عن ابی، اومدم از بابای مظلومم دفاع کنم، حمایت بکنم. نانجیبا علی اکبر رو محاصره کردن، دوره کردن. اینجا بود که یک نانجیبی با شمشیر چنان به فرق مقدس علی اکبر زد، فرق علی اکبر شکاف برداشت، خون مثل فواره بیرون زد. حضرت علی اکبر به روی اسب افتاد. اسب به جای این که به سمت خیمگاه ابا عبدالله بره، به دل دشمن رفت. اینجا بود. فقط قطعوه بسیوفهم اربا اربا، به یاد پهلوی مادرش زهرا پهلوی او رو شکافتن، بدن او رو قطعه قطعه کردن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، همه ما رو جز سربازان ویژه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیسم جهانی و تکفیری های داعش رو به خودشون برگردان. شیعیان مظلوم جهان، بالاخص یمن، عراق، لبنان، سوریه، بحرین رو از دست این نانجیب ها نجات بفرما. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات علی محمد و آل محمد.